اهالی ولایت بدخشان تاجیکستان که عمدتاً از پیروان مذهب اسماعیلی میباشند، کمک‌های بشری و همچنین قرض‌های کم فایض داده در بنیاد مؤسسات تعلیمی و با کامپیوتر تامین کردن این مؤسسات مدد رسانیده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
اشرف غنی پرزیدنت فراری افغانستان ادعا دارد که او هنوز رئیس جمهوری این کشور است. او طرفهای مختلف را در سقوط حکومت خود گناهگار دانست. کابل 15 آگوست سال گذشته پس از گرفتن اشرف غنی به دست طالبان افتاد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. اشرف غنی شام چهارشنبه در مصاحبه تقریبا 90 دقیقه‌ای با شبکه ABN ادعا کرده است که پیش از آن که در ماه آگوست سال گذشته افغانستان را ترک کند، بر سر نظامی به گفته او جمهوری معامله شده بود. او در این مصاحبه گفته است وقتی از تخلیه شدن وزارت دفاع، سفارت آمریکا و بخش‌های از اداره امنیت ملی آگاه شد، مجبور شد افغانستان را ترک کند. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیوی آزادی، با نوشته رسانه‌های آمریکایی به نقل از سندهای نشر شده و مقامات آمریکایی که نامشان ذکر نشده است، آمده است که آقای غنی پیش از ورود طالبان به شهر کابل از افغانستان فرار کرده بود. طالبان گفتند که پس از شنیدن خبری بیرون شدن اشرف غنی از افغانستان و در مشورت با واشنگتن وارد کابل شدند. اشرف غنی در نخستین مصاحبه ویدیویش پس از ترک افغانستان گفت که پیش از سقوط کابل به دست طالبان شماری از جنرال های بازنشسته آمریکایی و گزارش های رسانه ها روحیه ارتش افغانستان را تضعیف کرده بودند. او همچنین ادعا کرده است که بر اساس قانون اساسی افغانستان هنوز پرزیدنت این کشور است. امرالله صالح معاون اول اشرف غنی در 17 آگوست سال گذشته در توییتر خودش را سرپرست ریاست جمهوری افغانستان خوانده بود، زیرا به نوشته او بر اساس حکم قانون اساسی افغانستان در صورت غایب بودن، فرار کردن و یا مرگ پرزیدنت معاون اول سرپرست ریاست جمهوری می شود. سازمان ملل متحد 21 فوریه سال جاری اشرف غنی را از فهرست پرزیدنت ها بیرون کرد. آقای غنی که پس از ترک افغانستان در امارات متحده عرب زندگی می کند، از عبدالله عبدالله شریک در قدرت و رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین که هنوز در کابل قرار دارند شدیداً انتقاد کرد. او عبدالله عبدالله را مسئول ضعف نظام جمهوریت و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان را شخصی بی‌کفایت خوانده است. تا هنوز این چهره ها به این سخنان غنی واکنش نشان ندادند. پیش از این کرزی و عبدالله از شیوه بیرون شدن اشرف غنی از افغانستان انتقاد و او را به برهم زدن طرح انتقال قدرت متهم کرده بودند. زلمه خلیلزاد پیش از پخش نخستین مصاحبه ویدیویی اشرف غنی در گفتگوی ویژه با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت که آقای غنی سازش انتقال قدرت را عملی نکرد. در بخشی از مصاحبه خود آقای غنی درباره شیوه حکومتداری طالبان صحبت کرده است. او گفته است که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر فعلی طالبان قدرت و صلاحیت ملا محمد عمر بنیادگذار گروه طالبان را ندارد. پیش از این ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس وزیران حکومت طالبان گفته بود که طالبان قصد کشتن اشرف غنی را نداشتند. این در حالی است که غنی گفته است اگر افغانستان را ترک نمی کرد با سرنوشت دکتر نجیب الله رئیس جمهوری پیشینی افغانستان روبرو می شد. دکتر نجیب الله در زمان حاکمیت نخستین طالبان در کابل به دار آویخته شد. اشرف غنی در بخشی از این مصاحبه گفت که از مقاومت مسلحانه بر ضد طالبان حمایت نمی کند، اما او افزود که طالبان در مسیر درست در حرکت نیستند و از پاکستان جدا نشدند. پیش از این شماری از سیاستمداران و مردم عادی گفتند که اشرف غنی برخلاف وعده هایش از نظام دفاع نکرد و پیش راه فساد و خودسری را نگرفت. روزنامه وال استریت اخیراً گزارش داد که مقام های حکومت پیشینی افغانستان به شمول یاوران اشرف غنی در سالهای اخیر میلیون ها دلار را برای خرید خانه ها در دبی و امریکا خرج کردند. این در حالی است که در حال حاضر میلیون ها نفر در داخل افغانستان با فقر و گرسنگی روبرو هستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
نورعلی امام‌علی ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میانی جوانان در اکوادور در وزن تا 66 کیلو مدال طلا به دست آورد. منتخب جوانان تاجیکستان در بازی سومش در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله در دوشنبه از تیم ازبکستان با حساب 0-3 شکست خورد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. نورعلی امام‌علی ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میانی جوانان که در شهر گوایاکیل اکوادور جریان دارد در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. پهلوان جوانی تاجیک در روز اولی قهرمانی جهان 10 آوگوست در دور مقدماتی ورزشگری ایتالیا والریو اکولی را مغلوب ساخت. او در دور دوم ماکسیم موندنگای فرانسوی را شکست داد. در دور چهاریک نهایی برقیبش از ترکیه محمد دیمیرل غالب آمد و به نیم فینال راه یافت. نورعلی در دور نیمه نهایی ازواریانو رادو را از مالدوبا ناکام کرد و در فینال با قهرمان فعلی آسیا میانی جوانان عزیزبک ارتیقوی ازبکستانی روبرو شد. قوازمایی حل کننده که خیلی پرشدت صورت گرفت با پیروزی پهلوانی تاجیک به پایان رسید. همین طریق نورعلی امام‌علی برای دریافت مدال طلا صاحب 700 امتیاز و جایزه مالی در حجم $2,000 آمریکایی گردید. زمنان در تاریخ جودای تاجیک این دومین مدال طلا از قهرمانی جهان میانی جوانان به شمار می رود. نخستین مدال طلا را سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو ماهی اکتبر سال 2019 در قهرمانی جودای جهان در مراکش به دست آورده بود. خبری دیگر، منتخب جوانان تاجیکستان در بازی سومش در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که در شهر دوشنبه جریان دارد از تیم ازبکستان با حساب 0-3 شکست خورد. در بازی دور چهارم مسابقات که 10 آوگوست در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، دو گل منتخب ازبکستان را شهریار جبارف و یک گل دیگر را پولاد خوجه خالدارخانوف به ثمر رسانیدند. اهلدین توردیف سرمربی دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستند که غلبه به دست بیاورند. ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. نکی من نمی‌دونم یک بچه‌ها کمتر همدیگر فهمی نداشتند. برای بازی چه خیلی که ما می‌خواستیم اون خیلی نشد.
بازی دیگری دور چهارم میان تیم‌های منتخب جوانان ایران و قرقیزستان با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه‌گیری چهار دور مسابقات منتخب تاجیکستان مثل پیشین در جدول با کسب 6 امتیاز مقام اول را از آن خود کرده است. تیم های ایران، ازبکستان و قرقیزستان با کسب 5 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم و چهارم قرار دارند. منتخب افغانستان بدون امتیاز در زنه آخرین پنجم جایگیر شده است. بازی های دور پنجم و آخرین مسابقات روز جمعه 12 آوگوست در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردند. ساعت 18 تیم های جوانان افغانستان و ازبکستان رقابت میکنند. بعدن ساعت 21 دسته های جوانان تاجیکستان و ایران بازی خواهند کرد.
تو زیبای و من زیبا پرستم، تو برنا برنو آرستم. گلیمان ای گلیمان عروسی خوشقدی شلکو گلیمان ای گلیمان عروسی خوشقدی شلکو گلیمان فدای سوزی جان من تو باشی جهان در جهان من تو باشی فدای سوزی جان من تو باشی جهان در جهان من تو باشی جوانی را کنم قربان نامت اگر یاری جوان من تو باشی جوانی را کنم قربان نامت اگر یاری جوانی من تو باشی گلی من ای گلی من
یک نمایشگاه پر از مصوره و مینیاتورهای جالب دیدنی ده ها نفر از هواداران و اهل فرهنگ و هنر را برای نمایش آن به افسرخانه ملی تاجیکستان آورد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیروحلو ارائه میکنم. علیم کمالزاده مینیاتورنگار تاجیک که حالا در میان دوستداران این هنر نقاشی در تاجیکستان معروف است، در این نمایشگاه مصوره و مینیاتورهای خود و شاگردانش را پیشکش تماشابینان کرده است. این نمایشگاه دو هفته دوام میکند و علیم کمالزاده میگوید تلاش دارد از طریق نمایش مینیاتورهای آفریده‌اش هنری نقاشی و مینیاتوری را در تاجیکستان و خارج از آن تبلیغ و تشویق کند. وی گفت
در اینجا ما مینیاتوری که احیا شد در تاجیکستان میخواییم تماشا بینام بینام هدف کنند و فهمند که ای چی هست؟ چی هست مینیاتور؟ چرا که مینیاتور در تاجیکستان خیلی وقت نبود.
کمالزاده نقاش بزرگ سده 17 کمالدین بهزاد رو استادی خود می شمارد و در آثارش از ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک استفاده می کند و در دوشنبه مکتب مینیاتور نویسان جوان را با نام مینو تاسیس داده است. سند شناسان از این هنری نقاش تاجیک تعریف می کنند و می گویند علیم کمالزاده توانست مکتب کمالدین بهزاد را دوباره زنده کند. اسدالدین نظاموف سند شناس تاجیک گفت
بسیار هنری دشوار است، بسیار هنری که در شکل کوچک آفریدن یک عالم وسیع این هم هنر رو طلب میکنند، هم تخیلات بزرگ رو و هم تکنیک رو.
در این نمایشگاه آنهایی را هم دیدن ممکن بود که فرزندانشون را با این صنعت نقاشی آشنا میکردند. در تاجیکستان مرکزهای رسمکشی زیادند اما رویه مینیاتور وجود ندارد. زلینا توجیبایوا هنرمند تاجیک مقیم شویتسریا که به تاجیکستان آمده است برگزاری چنین نمایشگاه را برای جلب توجه جوانان و نورسان به این نوع صنعت مهم میداند. وی گفت
نقاشی‌ها که اینجا دیده میشوند ظاهرا از دیدی اول کلاسیکی به نظر میآیند، با دیدی اول که کمک عمیق‌تر به اون تصویر غرق میشوی میبینی که پیوست شده است به زمان امروزه و این خیلی یک چیزی جالب است و مهم. من فکر میکنم تبلیغ هم باید شود، تربیت شود علاقه به هنر.
مینیاتورهای علیم کمالزاده بیشتر از اثار کلاسیکون از جمله نظامی و فردوسی و رودکی و عمر خیام استفاده شدند. همچنین برگزاری اید و مراسم های ملی به کار او کمک میکنند. علیم کمالزاده نقاش و مینیاتورنگار تاجیک که مصوره های او را در هر نمایشگاه داخل و خارج از کشور دیدن ممکن است میخواهد از طریق این نمایشگاه این نوی صنعت را بیشتر معرفی کند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله‌ای لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. با فرمان پرزیدنت تاجیکستان همه ساله 10 آگوست روز ورزشکاران تجلیل می گردد. بخشیده به این جشن در همه مناطق کشور چاره‌بینی های ورزشی برگزار شد. روز ورزشکاران این عید ورزشکاران کسبی و مربیان، کارمندان ساحه، همچنین سابقه داران و هواداران ورزش می باشد. ورزشکاران تاجیکی که در مسابقه های بین المللی شرکت می ورزند، معرفگر و پرچمبردار کشورند. در همین حال هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 65 نفر که 48 نفرشان ورزشگرند در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه شرکت دارند. در مراسم افتتاح بازی ها که 9 آگوست برگزار شد، پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان بازی های پنجمی همبستگی اسلامی را افتتاح نموده به همه اشتراک کنندگان موفقیت خواست. به برنامه بازی ها 20 نمود ورزش داخل است. ورزشکاران تاجیک در 8 نمود ورزش سبوک، کمانبری، جودو، کاراته، تنیس روی میز، تایکواندو، وزنبرداری و گوشتی ورزشی رقابت میکنند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان که رهبری هیئت ورزشی کشور است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امید داریم که از ورزش سبوک، از نمودی تایکواندو المپی، کشتن طرز آزاد یونانی رومی که ورزشگران امروز در قاره آسیا دستاوردهای خوب نظررس دارند و این چنین یک گونه نمودی ورزشی که امروز در جمهوری تاجیکستان خیر روش کرده است، معمول است، دستاوردهای خوب دارند، چوچوی بزرگ المپی دارند، این نمودی کشتن جودو است. البته برای جودوکاران ما شانس خیلی زیاد است.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی سر از سال 2005 همگی 6 مدال، یک نشانی طلا، یک نقره و 4 برنجی به دست آوردند. دلشاد نظرف در گرز اندازی با مدال طلا، نصیرالدین وارثوف در رشته تایکواندو با مدال نقره مکافاتانیده شدند. اینچنین منتخب تاجیکستان در بازی های 4 همبستگی اسلامی که سال 2017 در شهر باکوی آذربایجان دایر گردید، 4 مدال برنجی گرفت. هر 4 مدال را ورزشکاران در رشته ورزش های زورخانه‌ای به دست آوردند. المپیاده 44 جهانی شاهمات که با اشتراک بیش از 1700 شطرنج باز از 186 کشور از 28 ایول تا 9 آگوست در شهر چنای هندوستان دایر گردید، نتیجه گیری شد. دسته مردانه تاجیکستان در 11 بازی با کسب 12 امتیاز، 5 غلبه، 2 مساوی و 4 باخت در بین 188 دسته مقام 67 را کسب کرد. در مسابقه مردان دسته ازبکستان با کسب 19 امتیاز، 8 غلبه و 3 مساوی مقام اول را صاحب شد. ضمناً این اولین پیروزی منتخب ازبکستان در المپیاده جهانی شاهمات می باشد. تیم ارمنستان دوم و دسته هندوستان سوم شدند. دسته زنانه تاجیکستان در 11 بازی با کسب 11 امتیاز، 4 غلبه، 3 مساوی و 4 باخت در میان 162 دسته مقام 78 را اشغال کرد. در مسابقه زنان دسته اوکراین با کسب 18 امتیاز، 7 غلبه و 4 مساوی غالب شد. بانوان شطرنجباز گرجستان در جایگاه دوم و تیم هندوستان در جایگاه سوم قرار گرفتند. الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سبب اصلی در المپیاده جهانی به نتیجه های نظررس نایل نشدن شطرنج بازان تاجیک اشتراک خیلی کمی آنها در مسابقات سطح بین المللی است. اینچنین در تاجیکستان تا حالا مرکز زمانوی شاهمات وجود ندارد. آقای یونسف افزود:
فدراسیون منن با کوشش ظفر مرزا و نوروز مقیموف در یک بنا یک اوشونه شگیرفتن در کوچه لوغوتی نزدیک لیسه رهنما یک 5-6 کابینت است و یک زال برای بازی. هم این به حضورش میشود، لیکن اخی این برای بازی که سنتی توجیکون از اخی کفایه نیست. اخی همه همسایه ها همین مرکز دور هم. در بیشکیک هم هست، در تاشکند اومن در یک باقی مرکزی هست همین. مرکزی چهمار. لاقل بینوی باشد که یک صد کس جمع شود و بازی کند. این بازی اموی هست اخی.
المپیاده 45 جهانی شاهمات سال 2024 در بوداپشت مجارستان دایر می‌گردد. باید گفت که المپیاده جهانی شاهمات از سال 1924 در هر دو سال یک مراتبه برگزار می‌شود. سال 2018 چورابینی بزرگ شاهمات در شهر باتومی گرجستان برپا گردیده بود. به علت پاندمی کرونا ویروس سال‌های 2020-2021 المپیاده جهانی به طور فاصله‌ای برگزار شد. در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا که از 4 تا 7 آوگوست در پایتخت قزاقستان نورسلطان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 3 مدال، 2 نشانه نقره و 1 برنجی به دست آوردند. شادمان رضایف در وزن تا 81 کیلو مدال نقره گرفت. او بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از تایپی چین و قرغیزستان به دور نهایی راه یافت، ولی شادمان در فینال از تاکیشی ساساکی ژاپنی مغلوب شده مقام دوم را کسب کرد. پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف نیز مدال نقره گرفت. او در وزن بیش از 100 کیلو بر رقابت از دور چهارک نهایی پرداخت و بکمراد التیبایو ازبکستانی را مغلوب کرد. تیمور در دور نیمه نهایی نماینده دیگر ازبکستان شاهروخ بختیاروف را شکست داد و به فینال راه یافت. رحیموف در دور نهایی بوکوکورو کاگیورا، گوشتگیری نامدار از ژاپن که قهرمان فعلی جهان می باشد، وارد رقابت شد. نبرد شدید در زمان اضافه با پیروزی ورزشگری ژاپنی به پایان رسید. مدال نقره به تیمور رحیموف 490 امتیاز آورد و شماره عمومی امتیازهایش به 3985 رسید. با چنین نتیجه پهلوانی تاجیک در ردبندی فدراسیون بین المللی جودو در وزن بیش از 100 کیلو صدرنشین خواهد شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نقشه‌ای که موندگیم، آرزو و هوس‌هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن می‌گیرم. همین خطاگیری که در اینجا شد، اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنه و مدال طلا را حرکت می‌کنه و دست بیاریم.
پهلوان دیگری تاجیک سامان محمد بیکف که از این پیش در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی میکرد، این دفعه در وزن تا 81 کیلو رقابت نموده برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا شد. او در دور هشتک نهایی بر رمضان علابردیوی ازبکستانی دست بالا گردید، ولی در چهارک فینال از تاکیشی ساساکی ژاپنی ناکام شد. سامان در دور تسلا بخش جداکاری مغول اردن بایر بدزایر را شکست داد و برای گرفتن مدال برنجی بر اسد مسابر قرغیز غالب آمد. در مسابقات قهرمانی آسیا در نورسلطان بیش از 160 ورزشکار از 17 کشور اشتراک کرد. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 9 مدال طلا و 3 نشان نقره مقام اول را صاحب شد. جای دوم را منتخب مغولستان با کسب 2 مدال طلا و 5 برنجی، مقام سوم را منتخب ازبکستان با کسب 1 نشان طلا، 2 نقره و 6 برنجی از آن خود کردند. منتخب تاجیکستان با کسب 2 مدال نقره و 1 برنجی هشتم شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فرهاد مومینوف، کوهنورد از تاجیکستان، قله‌های بلندترین بیش از 20 کشور جهان از آن جمله قله بلندترین در اروپا البروس را فتح کرده است. حالا او می‌خواهد کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد. در گزارش همکاری ما محمد وفا رضازاده درباره این کوهنوردی تاجیک قصه می‌شود.
فرهاد مومینوف، کوهنورد 32 ساله تاجیک، پرچم تاجیکستان را در 20مین قله بلندترینی فتح کردهش استوار نمود. بنابر قانونهای نانوشته الپینیزم، کسی حق ندارد این پرچمها را برچیند. با زحمت و مهارت فرهاد کوهگرد اکنون پرچم تاجیکستان در قلعه‌های کلیمنجارو، کینیا، مارگاریت، کارژنیوسکایا، سینا و البرز یا البروس و غیره نصب شده است. اینجا او در بلندترین قلعه اوروپا البروس پیام می‌دهد. کوهنورد تاجیک حالا در زادگاهش شهر لیوکند است. او در قتلان و امکانات‌های توریستی خصوصا کوهنوردی و رشدیان فکر می‌کند.
یعنی که ببینید اون چیزی که برای رشد انکشاف کوهنوردی لازم است اون چیز رو ما داریم، یعنی که اون چیز در جمهوری تاجیکستان هست. این طبیعت زیبا، این کوههای سر به فلک نهاده، کوههای زیبا.
در حالی که 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل میدهند، کوهنوردی در کشور رشد نکرده است. فرهاد مومینوف میگوید که تلاش مقامات برای رشد کوهنوردی بسنده نیست، سرمایه یا کمک های الهی لازم است.
دستگیر رو از طرف گویم صاحب کرونی وطنی ندیده استودیم، البته می خواستیم که ببینیم، بخاطر که در دیگر دولت خود همی سوهای سیاحی پیش از اما هم با دستگیری دولت روش میکند هم با دستگیری صاحب کرونی.
فرهاد نقشه دارد که کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد. همین است که او سر و لباس و اسباب های را جمع آوری کرده است تا یک آثارخانه تأسیس دهد. فرهاد میگوید که تاجیکستان دارای کوههای بلندی است که کوهنوردان خارجی آرزوی فتح آن را میکنند، ولی شرایط برای کوهنوردان خوب نبوده، سیاحت کوهنوردی به سرمایه نیاز دارد. فرهاد مومینوف از کوهنوردان است که به دو قلعه 7000 متر کارژنیوسکایا و ابوعلی ابن سینا برآمده است. او پس از ختم تحصیل در دانشگاه دولتی ادیگه روسیه خود را پورا به ورزش آلپینیستی بخشید.
برنامه را با یک خبری خوش و تازه به پایان می رسانیم. نورعلی امام‌علی ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان جوانان که در شهر گویاکیل اکوادور جریان دارد، در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. پهلوان جوان تاجیک در روز اول قهرمانی جهان 10 آگوست در دور مقدماتی ورزشگری ایتالیا والریو اکولی را مغلوب کرد. او در دور دوم مکسیم موندنگای فرانسوی را شکست داد. در دور چهارک نهایی باشد بر رقیبش از ترکیه محمد دمیرل غالب آمد و به نیم فینال راه یافت. نورعلی در دور نیمه نهایی ازواریان نورادو را از مالدوا ناکام ساخت و در فینال با قهرمان فعلی آسیا میان جوانان عزیزبک ارتیقی ازبکستانی روبرو شد. قوازمایی حل کننده که خیلی پرشدت صورت گرفت با پیروزی پهلوانی تاجیک به پایان رسید. همین طریق نورعلی امام‌علی برای دریافت مدال طلا صاحب 700 امتیاز و جایزه مالی در حجم $2000 آمریکایی گردید. ضمناً در تاریخ جودوی تاجیک این دومین مدال طلا از قهرمانی جهان میان جوانان به شمار می رود. نخستین مدال طلا را سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو ماه اکتبر سال 2019 در قهرمانی جودوی جهان میان جوانان در مراکش به دست آورده بود. در قهرمانی جودوی جهان در اکوادور که با شرکت بیش از 370 ورزشکار از 63 کشوری 5 قاره تا روز 13 آگوست ادامه می‌یابد، تاجیکستان را باز 5 نفر، مسعودی احمدزاد در وزن تا 73 کیلو، سنت الله لایقف، محمد جان عبدالجلیلف هر دو در وزن تا 81 کیلو، امام رضا انورزاده در وزن تا 100 کیلو و منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو معرفی میکنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.